کارش تو حوزه مشاوره شغلی تو همین الان مشاور کم داریم.
متشکرم.
چالش در فضایی سرشار از صراحت، از حرف تا عمل در جوانشهر. تقابل نظرها و تضارب آرا در جوانشهر.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 21 رادیو جوان. جوان
یه نظام حاکم بر همه کشورهای دنیا توی چند دهه همین بوده و همین شده و شکل گرفته و این شده. یکی شهر ساخته، یکی هم واحد مبارزه با سرطان زده که عوارض ناشی از شهرنشینی رو درمان بکنه. مدلی که مورد نظر شماست جایی از جهان تجربه شده که بگید به جای اینکه بیان روانشناس بگذارن، اومدن سیستم ها رو عوض کردن، دیگه اصلا نیازشون به روانشناس حذف شد؟
من اتفاقا میگم اون جاهایی که روانشناسی خیلی پیشرفت کرده دقیقا همون جاهاییه که اتفاقا ما خیلی جامعه ما خیلی دیر رسیده به این مرحله. یعنی جوامع غربی اتفاقا اونا خیلی زودتر تجربه کردن این داستان رو و الان منتقدین بزرگ اجتماعی در غرب هستن که دارن این نهادها رو زیر سوال میبرن و نشون میدن که سیستم سرمایه‌داری در واقع داره از علم هم استفاده میکنه و یکی از مهمترین علومی که داره بهش کمک میکنه روانشناسی و مشاوره هست. آقای دکتر میگن که ما مشاوره و روانشناس کم داریم. یعنی دقیقاً چیزی که ما میگیم اصلا نباید وجود داشته باشه. وقتی که سیستم آموزشی، وقتی که سیستم بهداشت میره سمت اینکه خودش بیماری تولید بکنه. آقا میگه بهداشت خصوصیه. یعنی شما برای بیماری هاتون باید هزینه کلان بدید، دولت حمایت نمیکنه. یعنی شما باید خودتون رو در واقع به سیستم بدید، یعنی از جیبتون باید هزینه بکنید که خوب بشید. تو سیستم آموزش همینطور میگه اگه میخوای درس خوب بخونی، اگه مدرسه معمولی میخوای بری که برو ببین خروجیش چیه، اینا اصلا دانشگاه قبول نمیشی، که پول خوب بده برو مدرسه خوب که بتونی یه دانشگاه خوب، رشته خوب که بعداً هم بتونی پول خوب در بیاری. خب یعنی چی؟ یعنی که شما توی چرخه میافتید که شما باید برای اینکه بعداً یه روزی خودت سرمایه دار بشی الان باید هزینه بکنیم. کی باید این کارو بکنه؟ خود فرد. یعنی مسئولیتش واگذار میشه به خود فرد، بنابراین تمام مسئولیت‌ها ناشی از فرد. اگه فرد شکست بخوره پای خودشه، اگر موفق بشه پای خودشه. شما میدونید آمار خودکشی در کشوری مثل سوئد چرا بالاست؟
بفهمید.
خیلی بالاتر از کشورهایی مثلا ایرانه.
کلا توی اروپا
بله خیلی بالاست. بالاتر. دلیلش اینه که تأکید زیاد رو فردگرایی. همین دقیقا همین منطق بازار. یعنی اگر
سوئد که یه جامعه سوسیال داره، یعنی از غذا روی... از غذا حمایت های اجتماعیش خیلی بالاست.
بله.
حالا شاید امریکا اینو بیشتر بشه.
نه من اتفاقا در مورد سوئد هم میخوام بگم اونو. چرا؟ برای اینکه درسته که حمایت سوسیالیستی داره میشه از جامعه، اما فردگرایی توش قویه. یعنی میگه که تو اگر موفق شدی خودت موفق شدی، اگر شکستم خوردی خودت شکست خوردی. الان ما تو ایران که هنوز به نظر من به اون مرحله از فردگرایی نرسیدیم، اگه من نتونم دانشگاه قبول شم، فعلا البته من فکر کنم در مرحلهش هستیم، 1001 دلیل میتونم بیارم که دلیل این که من دانشگاه قبول نشدم چیه. دولت، مدرسه‌م، هنوز فعلا توی مرحله هستیم. در حالی که کسی که تو سوئد زندگی میکنه همچین منطقی نمیتونه بیاره، چون همه چیز برابر بوده، امکانات براش وجود داشته. اگر موفق نشده پای خودشه. ما داریم میریم به این سمت آقای دکتر، یعنی داریم میریم به این سمت که مسئولیت رو بکشونیم به افراد.
آقای دکتر نودهی،
من فکر میکنم که یه بخشی از صحبتامون هم دیگه منافات نداره و یه بخشی از صحبتامون من به نظرم میرسه اون چیزی که تو منطق میگم، میگن شما از یه چیزی اگه تصور درستی نداشته باشی سعی میکنی که مثلا اون رو ردش کنی که باهاش مخالفت کنی، و بعضی موقع ما از یه چیزی تصور درستی نداریم جذبش میشیم. من فکر میکنم آقای دکتر تصور چندان درستی از بحث روانشناسی و مشاوره ندارن که فکر میکنن که مثلا الان توی روانشناسی و مشاوره جهتگیری به سمت فردگراییه. اصلا اینجوری نیست. شما این روانشناسی زرد بازاری که توی فضای مجازی هست، اینو شما نباید بیارید با این کاری که تو حوزه روانشناسی مشاوره و به صورت آکادمیک ما داریم انجام میدیم با اینا شما مقایسه کنید. آره تو اونجا به قول آقای دلاوری اولش گفتن شما میرید صفحات مجازی رو باز میکنید، دائم دارن تاکید میکنن که پاشو حرکت کن، تو میتونی زندگی تو متحول کنی، تمام بدبختی ها از خودته، تمام خوشبختی ها در درون توه، بیرون ز تو نیست هر آنچه در عالم هست، از این حرفا میزنن. ولی انصافا ما تو بحث روانشناسی و مشاوره اینجوری نیست. یعنی من به عنوان مثلا یه زوج درمانگر حداقل با 3000 تا زوج تا الان من کار کردم و واقعا من تو زوج درمانی هیجان مداری که کار میکنم واقعا جلوی خیلی از طلاق ها رو گرفته. یعنی این زوجین الان هستن.
شما میتونید به باشون
چی؟
از 3000 تا چند تا چند درصد؟
من فکر میکنم که بالای 80% موفق بوده مشاوره هایی که من داشتم و بازخورده هایی که ازشون گرفتم. و اساسا این نوع زوج درمانی که دارم میگم در دنیا بالاترین نرخ موفقیت رو داشته در پیشگیری از به اصطلاح بحث طلاق. بنابراین من فکر میکنم در کنار آسیب هایی که حالا آقای دکترم اشاره کردن، من خودم سال 89 یه مقاله مفصل نوشتم در همین نقد نظریه های مشاوره و روان درمانی سال 89 و اتفاقا یکی از مؤلفه هایی که اونجا من نقد کردم بحث فردگراییه. ولی من گفتم که آقا در کنار این فردگرایی ما نه اصالت رو به فرد میدیم نه به جامعه. توی اندیشه ایرانی اسلامی ما اصلا اینه که بنا نیست ما یکی رو قربانی کنیم برای دیگه. مثل اینکه مثلا من بیام الان اینجا بشینم بگم تمام این مدرنیته و این نهادهایی که در غرب و آمریکا و اینا شکل گرفته و الان هم تو ایران اومده تفسیر جامعه شناساست. یعنی جامعه شناسا با تئوری هایی که میدن که چطور شما جامعه رو پیش ببری، چجوری شکل بدی، چجوری توده ها رو هدایت کنی، رهبری کنی، اومدن و این در واقع بلا رو بر سر همه دنیا آوردن. آیا این حرف درستیه؟
البته این که حرف درستیه. سرمایه داری و جامعه شناسا و فلاسفه سیاسی محقق کردن
درسته.
بله اینکه
درون باب خیلی میشه صحبت کرد آقای دلاوری.
نه البته این یک اصل داستان یک نظام اقتصادی هست. بله ممکنه که جامعه شناسی هم یه جایی اومده کمکش، اما الان بزرگترین
اگه یک گام از جامعه شناسی بریم عقب، یعنی برگردیم روی فلسفه، که اگر بگیم بنیاد جامعه شناسی فلسفه است به یه معنا به نوعی همینه دیگه. یعنی فلاسفه زمینش رو فراهم کردن که این نئولیبرالیسم شکل گرفت. لیبرالیسم
من صحبت از یه
اقتصاد اجتماعی،
من صحبت از
یه
بله بذارید من یه چیز ساده بگم برای شما متوجه بشید که در واقع این شکل از روانشناسی و مشاوره که الان تو جامعه ما رواج داره، من با چند تا مثال فقط نشون میدم که ببینید اشکال وقتی آقای دکتر میگن که نه ساختار سر جا، شما به ساختار بپردازید، بذارید ما هم کار خودمون رو بکنیم دیگه، به افراد بپردازیم. این دوتا هم خیلی هم
بذار
با هم
ساختار اصلاح کنید.
اجازه بفرمایید. نه من میگم اصلا این شکل اجازه نمیده ساختار اصلاح بشه، چون خیلی خوب داره کار میکنه الان. الان با این تقلیل همه مسائل به فرد سیستم داره کار میکنه. مشکل نیست، مشکل داری برو پیش روانشناس، مشکل داری برو پیش پزشک، دولت، حاکمیت، اینا اصلا کاری ندارم. اصلا شما امر سیاسی و امر اجتماعی کاملا غایبه. من مثال میزنم براتون. میان به فرد میگن که خب تو چقدر به محیط زیستت فکر میکنی، چقدر نگرانشی؟ میگه بله من میرم سوپر سر کوچمون پلاستیک نمیگیرم، نایلون نمیگیرم و دارم یه قدم کمک میکنم به این توهمی که یعنی من دارم در جهت محیط زیست. ظاهرش خیلی قشنگه ولی من میگم اتفاق داره کجا میفته؟ همون آدم داره میره 10 میلیون در سال کالای لوکس میخره، کالایی که براش کارکردی نداره، خیلی لوکسه، از کارخانه هایی که 90% آلودگی سواحل و محیط زیست برای اون هاست. یعنی این آدم داره فکر میکنه که داره کمک میکنه ولی از یه طرف دیگه داره بزرگترین آسیب رو به خودش داره به محیط زیست میزنه. یا همینطور من اگه بخوام مثال دیگه بزنم براتون، کنار زباله هایی که کنار در واقع تو کوه تو محیط زیست هستش، طرف میره اینا رو جمع میکنه و همه میگن چقدر جست قشنگ. این در حالت فرد گرایانش. ساختار گرایانش چی میشه؟ که همین آدم داره در یک جای دیگه کمک میکنه به همون کارخونه هایی که بیشترین مسبب تولید زباله و آلودگی هستن.
من چون بس داره تمام میشه، سوال خودم هم این هست، شما نگران نیستید که با این مدل از نگاه به فرد بگید خیلی خوب این کاری که تو کی میکنی مسخره است، چون اون اتفاق بالاییه عملا نقیض اینه. این آدمه این کارو نکنه، شما هم هیچ وقت یه مدل تجربه شده جهانی بهش ندادید که بگید ببین یه کشور دیگه هست رفته از اول از آدمی دیگر ساخته و از نو آدمی. این که نیست تو دنیا. خب شما درباره کدوم جامعه صحبت
می‌کنید؟ من به تو میگم وقتی که فرد آگاه بشه که این روانشناسی مثبتگرا که داره این رو به کارهای کوچیک تقلیلش میده، بهش میگه که تو موفقیت رو تو 10 دقیقه نمیدونم به دست بیار، مدیریت نمیدونم چند دقیقه ای و انگیزشی و
این از روانشناسی امروز... زرده.
حالا به هر حال
من خودم کلی منتقدشم.
حالا این کارو میکنم، من میگم اگر شما این آگاهی رو برای فرد ایجاد بکنید که تو این کاری که داری میکنی اون کارهایی که داره آسیب میزنه به خودت و محیط زیستت از اینجاها میاد، یعنی از ساختارها میاد، همین کالایی که تو میخری و لوکس میتونی این رو نخری و اون گردش سرمایه رو متوقف کنی، در واقع تو بیشتر داری کمک میکنی به محیط زیست. این یه کار ساختارمنده تا اینکه من بهش بگم که خب میری پلاستیک نگیر. چقدر مسئله بزرگ رو تقلیل دادیم به امر کوچک.
شما صحبتتون تمام شد؟
بفرمایید.
روانشناسی تحت عنوان علم نفس یا اخلاق بیش از 1000 سال به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی فلسفه در مراکز علمی ایران تدریس شده است.
تیتر داغ این هفته: مغازه یا مطب، روانشناس، روانپزشک، مشاور، رواندرمانگر، متخصص اعصاب و روان و در نهایت هم روانکاو. اینها اصطلاحاتی هستند که بسیاری از مردم اونها رو به جای هم به کار میبرند. شاید اصلی ترین دلیل این اشتباه رایج عدم اطلاعات کافی مردم نسبت به این علم مهم باشه. علمی که بیش از هر چیز دیگه‌ای رابطه مستقیمی با روح و ذهن ما داره.
سلامت روانی چیست و عوامل مؤثر در حفظ اون چه هستند؟
سالانه چیزی حدود 280 هزار نفر در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه‌های سراسر کشور در گرایش‌های مختلف روانشناسی تحصیل می‌کنند. اما سوال اینجاست، حتی اگه 1/4 این آمار هم سالانه وارد بازار کار بشن، این به معنای اشباع نسبی این رشته در سطح جامعه است. اما سوالی که من غزاله یراقی در جوانشهر امشب مطرح میکنم این هست: با نرخ حداقلی جلسه 100 هزار تومان به نظر شما چند درصد از افراد جامعه قادر به پرداخت هزینه های مشاوره و روانشناسی در ایران هستند؟ پاسخ این سوال با شما. با شما
آقای دکتر نودهی. به بحث با آقای دکتر میرزایی شروع شد، شما لطفاً پایان بندی و جمع بندی.
بله، اولا خیلی ممنون که این فرصت رو به وجود آوردید برای این بحث خیلی خوب. من به نظر میرسه که عمده انتقاداتی که آقای دکتر دارن مربوط به همون روانشناسی زرد یا روانشناسی موفقیتی که الان خیلی هم تو جامعه باب شده.
البته به کلیت روانشناسی هم انتقاد داشتن. بله، کلیت مشاوره داره.
حالا من ببینم مثلا چند تا سوال می‌پرسم. بچه‌ای که بیش فعالی داره یا مثلا اختلال یادگیری داره که اینا توزیع روانشناسی بهش پرداخته میشه، پدیده‌های این شکلی که ربطی به ساختارهای اجتماعی اینا نداره، یعنی پدیده‌های روانشناسی یه دسته ممکنه که مربوط به پدیده‌های به اصطلاح اجتماعی باشه ولی یه بخشیش درون روانیه، شما اون پدیده‌های درون روانی رو میخواید چیکار کنید؟ ضمن این که اون پدیده‌هایی که ریشه اجتماعی داره، خب شما منافاتی نداره برید اونها رو اصلاح کنید، حکومت، جامعه، نظریه پردازان،
همه کسایی که دستن در کارن خب اون قسمت اصلاح کنن. ما تا زمانی که اون ساختار اصلاح نشده و داره این مشکلات روانشناختی ایجاد میکنه چیکار کنیم؟ مسئله اعتیاد چیکار کنیم؟ مسئله طلاق رو چیکار کنیم؟ دست رو دست بذاریم که حالا مثلا ساختارهای جامعه اصلاح بشه و بعد اینها حل بشه، یا نه عقل حکم میکنه که الان اختزاش اینه که ما روانشناسی رو هم داشته باشیم، در این حال اون نگاه کلام به ساختار اجتماعی رو هم داشته باشیم، و من بین این اصلا منافاتی نمیبینم.
خیلی متشکرم. البته احتمالا شما این معتقدید که این یه جور مخدره، سکون میده به جامعه، درنش به فکر تغییر اون نظام بالایی نمیفته. اما البته تفکر آقای میرزایی همیشه این سوال در کنارش هست، اون جامعه موفقه کجاست؟ اون مدل کجای جهان تجربه شد؟ یه جمله میخواید بگید؟
بله.
یعنی یه نمونه بگید آقا فلان کشور این کارو کرد ببین چه خوبه.
نه من فلان کشور رو نمیگم، اتفاقا توی در سطح خردتر میگم. شما فضاهایی رو در نظر بگیرید که این امکان رو ایجاد کردن. شما مثلا میگم وقتی که ساختار ذهن رو
30 ثانیه لطفا.
بله چشم. وقتی که ساختار ذهن یعنی آموزش میاد شما رو میبره به این سمت که باید مسائلتون رو اینجوری حل بکنید که خروجیش میشه یه سری بیماری های عجیب غریب که طرف پشت کنکور مونده دچار مشکل شده.
بازم نمونه خوبه رو نمیگید،
خب من اینو میگم بکنید. میگم اگر
یعنی
نه بالاخره من که نمیتونم که آسیب هایی که الان وجود داره رو شما میگید الان نگاه کن وجود داره، من اتفاقا میگم این اتفاقایی که افتاده محصول همون سیستمه که به وجود آورده. تا اون سیستم اصلاح نشه این بیماری ها ادامه داره و کار روانشناسا هم
در فردای جهان این اتفاق باید بیفته.
باید بریم به اون سمت. من به عنوان جامعه شناس به خودم اجازه نمیدم که نگم این رو که روانشناس داره کمک میکنه به سیستم سرمایه‌داری و یک سرمایه عظیمی داره میچرخه، نتیجهش هم همچنان معتقدم اونجوری که آقای دکتر میگه 80% بازده نیست، من نهایتا میگم 5%.
متشکرم. ممکنه الان که این بحثو شنید بگید آقا یعنی چی رو چیکار کنیم، بریم روانشناس نریم روانشناس؟ مدل این بحثا اینطوری نیست، یعنی نسخه نمیپیچه برای شما، بلکه ذهن شما رو به یه چالش وامی داره. یعنی شما دوباره فکر میکنید که اصلا این خوبه یا بده. ماها عادت نداریم اذیت میشیم وقتی بهمون این فشار وارد میشه، میگیم آقا بگو دیگه بریم یا نریم، خوبه یا بده. منتها اصلا جنس این مدل تفکر این نیست. ما حق داریم درباره روانشناسی که چی، درباره همه آنچه تو زندگیمون وجود داره یه بار دیگه سوال کنیم. و ما این سوال گذاشتیم رو میز و درباره‌اش صحبت کردیم برای اینکه یک بار دیگه یک داستان رو به چالش بکشیم برای توسعه ذهنی خودمون. متشکرم از مهمانان عزیزم، ممنونم که گوش کردید. خداحافظ.
برای گوش‌های تیزتر
تقریبم هست،
تشویقم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه صاحب،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
برای گوش‌های تیزتر فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوانشان شنیده می شود دوشنبه چهارشنبه ساعت 21
رادیو جوان.
بشنو بهتون تصمیم ایران صدا سراغاز یک صدا در مسیر رسمان
جوان شهر.
جردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید به آخرین گردونه این هفته. من مهدی مهدی قالی هستم.
سوژه روز.
سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی که برای تصمیم سازی درباره معضلات اساسی اقتصاد کشور تشکیل شده، گرد هم اومدند و درباره لغو تحریم‌ها و معیشت مردم بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور در خصوص معیشت مردم که یکی از محورهای مهم جلسه سران قوا بود گفت: ما 3 سال در یک جنگ بزرگ اقتصادی بودیم و مردم با ایستادگی و مقاومت خودشون تونستن از پیچ و خم‌های سخت در این زمینه عبور کنند. لایحه بودجه دولت و اقدامی که مجلس در زمینه بودجه سال آینده انجام میده یکی از مسائل مهم معیشت سال آینده مردمه که در این زمینه با رئیس محترم مجلس و رئیس محترم قوه قضاییه درباره اون چه که در لایحه دولت اومده بود و اون چه که کمیسیون تلفیق تصمیم میگیره بحث هایی رو انجام دادیم. اما در خصوص این موضوع اجازه بفرمایید که گفتگو بکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای موسوی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید به گردونه. آقای موسوی، بحث بی اثر کردن و لغو تحریم ها یکی از موضوعات مهم در جلسه سران قوا بوده. بفرمایید در این خصوص چه تصمیماتی اتخاذ شده؟
در کل من میتونم عرض کنم که اگر ما میخواهیم برای مردم، برای جامعه یه آلارم خوبی بدهیم، واقعی بدهیم، اون این هست که این کالاهای اساسی مردم رو باید تأمین کنیم. کالاهای مردم اگر تأمین نشود مشکلات کماکان خواهد ماند. اما این همه مواهب الهی برای کشور در حقیقت با حضور این همه دانشمندان متفکرین به نظر من شأن و مقام مردم کشور بالاتر از این هاست. مسئولین باید آستیناشو بزنه بالا، از معیشت مردم دفاع کند، مشکلات معیشت مردم رو حل کند.
جناب موسوی، بحث معیشت مردم یکی دیگر از موضوعات مهمی بوده که در جلسه سران قوا مطرح شده و رئیس جمهورم گفتن که با دیگر رؤسای قوا هم در این خصوص تبادل نظر کردن. بفرمایید مجلس در این زمینه چه کمکی میتونه انجام بده؟
ما به عنوان مجلس در جهت اینکه اگر دولت یه تصمیم بگیرد برای تامین معاش مردم به صورت با سهولت و به قول تامین کالاهای اساسی مردم، از طریق مجلس ما کمک میکنیم بهش. از طرف مجلس ما این قولو میدیم که برای دولت کمک کنیم، برای دولت در خدمت مردم باشد به صورت واقعی. امیدوارم انشالله مردم هم بالاخره ببخشن.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
خدا انشالله همتون حفظ کنه. من خداحافظی میکنم.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسو
تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و این روند تاکنون هم ادامه داشته و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به اوج خودش رسیده و حجمی انبوه از بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران از جانب آمریکا وضع شده. اما دولت فعلی واشنگتن که سرآمد همه دولت‌های آمریکا در زمینه وضع تحریم و اتخاذ رویکرد فشار حداکثری علیه ایرانه، به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران به اهداف مورد نظرش نرسیده. در بخش کارشناسی فراسو در این خصوص بیشتر صحبت میکنیم. همینک جناب آقای دکتر علیرضا شیخ عطار، قائم مقام سابق وزیر امور خارجه و سفیر اسبق کشورمون در آلمان، روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر شیخ عطار سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر شیخ عطار، به عنوان اولین سوال در خصوص چرایی اوج فشار، تهدید و تحریم آمریکا علیه ایران برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
ترامپ نماینده یک تفکری در امریکاست، یک شخص فقط نیست، و و تفکری که بر این باور بود که امریکا با سیاست‌هایی که دموکرات‌ها و اوباما داشتند و مجموعه شرایطی که در جهان بود رو به افوله و امریکا باید برگرده به قدرت اول جهان بودن و ارباب جهان بودن. در این میان رفتار ایران و مقابله ایران با امریکا از همون ابتدای انقلاب که میراث امام هست و که ادامه دهندش مقام معظم رهبری بودند خیلی اعصاب اینها رو خورد میکرد، چون تنها کشوری بود که استوار بر عقیده سلطه ستیزی ایستاده بود. بنابراین ترامپ با این تصور که ایران رو ضعیف کنه و امکانات اقتصادی ایران رو بگیره و این تحریم ها رو برقرار کرد.
آقای دکتر شیخ خطار، نشریه امریکایی پولیتیکو به تازگی در گزارشی با اشاره به بی اثر بودن تحریم های امریکا علیه ایران نوشته ایران به حیات اقتصادی خودش به رغم تحریم های امریکا ادامه میده و تاکنون نتایج رضایت بخشی رو به دست آورده. سوال اینه که چرا به رغم همه تحریم ها و فشارهایی که همه رؤسای جمهور امریکا، حالا به ویژه دونالد ترامپ، علیه کشور ما اعمال کردند، نتونستند با سیاست تحریم به نتیجه برسند؟
مهمترین دلیل عدم توفیق این فشارها تحلیل غلط ترامپ از ایران و مردم ایران بود. خب ایرانی ها ممکن است که از اجراییات و مسائلی که برای معیشت و زندگیشون پیش میاد شاکی بوده باشند، اما همیشه در طول تاریخ اثبات کردند که در مقابل تعدی و تجاوز می ایستند و تحلیل ایرانی ها از این کارهایی که ترامپ و امریکا در طول 40 سال کرد تعدی بود، لذا ایرانی ها مقاومت کردند.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه گردون جناب آقای دکتر علیرضا شیخ عطار. وقت بخیر و خداحافظ.
در پایان خداحافظی میکنم و آرزوی توفیق برای همه دارم.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان،
هر روز در بخش مستند جهش تولید.
در حال حاضر می توان ادعا کرد توان تکنولوژیکی کشور در صنعت کاشی و سرامیک با کشورهای اروپایی برابری می کنه که بر همین اساس احساسی برای نیاز به واردات این محصول وجود نداره. در ادامه پیگیری مشکلات صنعت کاشی و سرامیک در مستند جهش تولید این برنامه به مشکل واردات این صنعت پرداختیم و از تولید کنندگان پرسیدیم آیا واردات کاشی و سرامیک به داخل کشور داریم؟
نه خیلی خیلی جزی، اصلا مرغوم به صرفه نیست. با این عرضه که رفته بالا اصلا برای هیچ بازرگانی مرغوم به صرفه نیست.
آقای گودرزی، رئیس اتحادیه صنف کاشی ساز و کاشی فروش، نظرش این بود که علارغم مشکلات موجود در واردات مواد اولیه و تجهیزات، وارداتی در محصول نهایی به داخل کشور وجود نداره.
ما وارداتمون در بخش تولید مشکلاتش به خاطر بحث تحریم هستش، که کم بودن نقدینگی در مجموعه تولیدیامون هستش و اینکه تو ماشینالات خریداری که انجام میشه، حتی مواد اولیه خارجی که خریداری میشه، تا پولش کاملا پرداخت نکنیم برامون از مقصد هم نمیکنن. در بخش واردات کاشی سرامیک خوشبختانه به دلیل اینکه تولیداتمون تولیدات بروزی هستن، اولا نیازی به واردات دیگه وجود نداره، ثانیاً با توجه به شرایط فعلی اصلا وارداتی انجام نمیشه دیگه.
آقای عزیزاده، رئیس انجمن تولید کنندگان کاشی و سرامیک، هم خبر خوبی رو از بی‌نیازی واردات به ما داد.
ما چه در بحث تولید و چه در بحث صادرات در رتبه خدمتتون عرض کنم زیر 10 دنیا قرار گرفتیم و در یه مقطعی هم از نظر تولید در گرید 7 بودیم، در صادرات گرید 4 بودیم. نه، ما مشکلی نداریم. خدمتتون عرض بکنم که نیازی به واردات وجود نداره.
آقای امیری، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، هم نظرش این بود که با وجود تولید محصول با کیفیت در داخل کشور نیازی به واردات وجود نداره.
کاشی و سرامیک از نظر ظرفیت اسمی رتبه 4 جهان داریم، از لحاظ تولید واقعی رتبه 8 هستیم، مطابق توسعه استراتژی صنعت تا پایان سال 14-04 میخواییم ظرفیت 700 میلیون متر مربع ایجاد میکنیم. ما کاشیتران بنده 585 میلیون متر مربع ظرفیت اسمی داریم، 400 میلیون متر مربع ما تولید میکنیم، 200 میلیون متر مربع صادر میکنیم. برای چی باید واردات کنیم؟ موقعی که اینقدر ظرفیت داریم، اینقدر تولید داریم، هیچ عنوان اجازه واردات نمیشه.
در واردات مواد اولیه و تجهیزات مشکلاتی از طرف تولید کنندگان مطرح شد. شما چه اقداماتی برای رفع این مشکل و تحریم انجام دادین؟
ما نمیگیم که مشکلات نیست، واقعیت مشکلاتی هست.